سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارای عزیز شما.
تشکر ارجون سپاس.
تشکر، سلام میکنم به همه شنونده های خدا کنه که خوب و خوش باشن. دیگه
میخوام که با یک صحبتی به برنامه داشته باشم.
عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو.
خب دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان با موضوع عصبانیت همراه شما هستیم. لحظات پایانی کاف صبح هست. صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای منیر نثار روانشناس با هم میشنویم.
سلام، صبح بخیری دارم، امید که جور صحت باشه. در نخست میخوایم یادآوری کنم که در کل مصروف کردن خود میتونه کمک کنه. نفس عمیق کشیدن خیلی خوب هسته، میتونه فرد راحت تر بسازه و شمارش این میتونه خیلی کمکتان کنه تا مصروف شن، یعنی یک مصروفیت ذهنی خلق شه تا مخشم عصبانیتان به نحوی آرامتر شه، کاهش پیدا کنه. من با دوستا باید یادآوری کنم که تحقیقات نشان میده که در خیلی از موارد همین خشم عصبانیت است تا سبب میشه موقف اجتماعی ما، جایگاه ما که در خانواده داریم، در وظیفه داریم، در پهنتون، در مکتب داریم، اینه بسیار صدمه میرسانه. بسیار از افراد به این باور هست که اگر من خیلی پرخوشگرانه برخورد کردم، همگی از من ترسید، این به نفع ماست. یعنی همگی اگر از من یک دیدگاه بسیار بد داشت، یک دیدگاه داشت که مثلا من یک فرد عصبانی دید، هیچ وقت به من تعرض نخواهد کرد، هیچ وقت بر من صدمه نخواهد رساند. در حالی که من حرفم به این دوستایی هست که این خشم عصبانیت برالوی که بر خودتان خیلی زیان بار هست، موقف و جایگاه شما را در خانواده، در جامعه هم خیلی ضربه میزنه. پس خوب هست که باورها را ترمیم بسازیم و هیچگاه شخصیت کاذب اختیار نکنیم، یعنی همیشه پرخاشگری نکنیم. مطمئن باشین هیچ کس دوست نداره با یک فردی که همیشه پرخاشگری میکنه، همیشه جنگ میکنه، دعوا میکنه، از خود عصبانیت نشون میده، امروز در ارتباط باشه، چون این بسیار ناراحت کننده هست، علال خصوص به اطرافیان ما. شما توجه کرده باشین در بسیاری از خانواده، پدر خانواده خیلی عصبانیت از خود نشان داده، بسیار پرخاشگری میکنه، اعضای خانواده امروش راحت نیسته، آرامش نداره. حتی در بسیاری از موارد وقتی که پدر خانواده شام میشه از وظیفه به خانه میبین، اعضای خانواده استرس دارن، ناراحت میشن. در حقیقت بس اصلی هست، چون پدر خانواده همیشه رفتار خیلی زشت داشته، رفتار دیکتاتورانه ای داشته، حالا اعضای خانواده فرزندانشون هم رو اینها راحت نیستن. پس خوب هسته که ما شخصیت کاذب از خود دور بسازیم و آهسته آهسته بیایم خشم عصبانیت خود مدیریت کنیم. اگر دوستان میخواین یک مورد که بسیار مهم هست، او ساعت خشم است. بسیاری از افراد اینو باید بفهمه که در کدام زمان بسیار عصبانی میشن. یکی از راهکارهایی که میتونه به فرد کمک کنه، او ترک مکان است که اونجا خشمگین شه. پس این که فرد میگن که مثلا اگر نشسته بودی استاد شو، اگر استاد بودی حرکت کو یا یک جای تا تغییر بده، این بسیار میتونه خوب باشه. دوستایی که عصبانی میشه در یک موقعیت خوب است، اما محل ترک کنن، با هوای آزاد برن، نفس عمیق بکشن، خیلی کمک اکشن میکنه. مورد بعد به خانم ها بسیار خوب هسته. خانم هایی که عصبانی میشه بیش از حد و همی عصبانیت خود میخواد تخلیه کنه، یعنی به سرکوب نشه، میتونن پاکاری را آغاز کنن در خانه. یک الماری یا یک الماری کتاب پایین کنن، کتاب ها را پاک کنن، دوباره به الماری بانن، یا یک چیز ناکارآمده، مثلا یک ورق ناکارآمده هسته، او را پاره بسازن، از بین ببرن و خشم خود به شکل سالم تخلیه بسازن. آخرین مورد به دوستان میگم که به ایکوتراپی یا طبیعت درمانی برمیگرده. دوستان میتونن وقتی که عصبانی شدن، خیلی خشمگین شدن، با پای لوچ، پای برهنه، روی چهار چیز، خاک، سبزه، ریگ و آب قدم بزنن. این میتونه اگر هر قدر عصبانی باشن، اگر روی سبزه به مدت 5 دقیقه با پای برهنه قدم زدن، این رو بفهمین که بهترین راهکار رو انتخاب کردن.
تشکر از شما و از برنامه بسیار خوب شما که موضوعات بسیار خوب به ما پیشکش میکنن و ما میتونیم از اون مستفید شویم.
تشکر از جناب منیر نثار کارشناس محترم برنامه و از شما عزیزان که همراه هستین با کافه صبح. از ای که چرا عصبانی میشیم و یا در عصبانیت چه باید بکنیم صحبت میکنیم. باید مراقب افکار منفی تحریک کننده ها باشیم. گاهی یک عده همیشه اطراف ما، شما و زندگی های ما هستن که کارشان فقط تحریک دیگران بر عصبانی کردن است. از این آدم ها باید دوری کنیم. مقابل این آدم ها باید سکوت کنیم. کیا را میگم؟ بله، همونه که شما هم میفهمین. دوری کنیم، آرام باشیم. بله، کافه صبح خوبی داشتیم امروز و این هفته از عصبانیت گفتیم، موضوعات خوبی را هم ترک کردیم و یک مشکل که راه حل داره لاین حل نیست در زندگی ها، در اجتماع، جامعه، زندگی روزمره را بررسی کردیم. و اما هفته آینده در کافه صبح چه خواهیم گفت؟ مردم به عنوان اقشار مختلف جامعه حقوقی دارند در جامعه و باید حقوقشان رعایت شود. ای که حقوق اجتماعی مردم در جامعه چی است؟ موضوع هفته آینده ماست، حقوق اجتماعی مردم. و شنبه از آگاهی به عنوان یک حق اجتماعی مردم میگیم که به نظر شما چقدر یک جوان آگاه میتونه مفید باشه و چرا مردم باید آگاه باشن؟ آیا به این حقتان رسیدیم یا نرسیدین؟ تا هفته دیگر، کافه صبح دیگر و سلام دیگر. بدرود.
فکر کنیم که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود رو میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفت رو تو بغل کرده بود، توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
دلم از تمام دنیا یک کلبه چوبی می‌خواهد میان جنگل دورافتاده و سرسبز، کلبه قدیمی و دنج که درهای ایوانش به سمت رودخانه خروشان باز شود. کنار پنجرهش که نشستم کوهستان مه گرفته و باشکوه را ببینم و روحم جان تازه بگیرد. شبهای تابستان روی پشت بامش دراز بکشم، از زیبایی بکر آسمان پرستارش جان بگیرم و بر رویاهای شبانه شیرین و لذت بخش سفر کنم و شبهای زمستان هم با نور چراغ بادی و گردسوز کنار آتش شومینه روی یک صندلی چوبی دست ساز بنشینم، کتاب بخوانم و چای بنوشم. هر سپیده دم با چهچهه صدای پرندگان سرخوش و بیغم چشم باز کنم و نفس آسوده و عمیق بکشم و از هوای تازه و جانانه طبیعت جنگل لذت ببرم. من برای دلخوشیم یک کلبه دنج و آرام میخواهم، جایی که هیچ کس مسیرش را بلد نباشد، جایی که بشود بدور از نگاه آدم ها از زیبایی بکر و دست نخورده طبیعت لذت ببرم، جایی که بتوان بدون هیچ دلهوره و تشویشی برای مدت همکه شده به معنای واقعی زندگی کرد. تشکر میکنیم از شنونده عزیز ما حسینی که این متن قشنگ و زیبا را برای ما ارسال کرده بودن. میریم در خدمتتان هستیم، برنامه زربان را با هم میشنویم.
زربان
زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. آرزو میکنیم که انشاءالله همیشه صحتمند باشید و سالم و ای که همچنان با برنامه زربان همراه باشید به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. برنامه دیروز زربان را اگر شنیده باشین میدانیم که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر جواد اسلامی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی بودیم که مفصلا در مورد یکی از شایع ترین مشکلات و بیماری های گوش یعنی عفونت های گوش صحبت کردند آقای دکتر و مشخصا در مورد عفونت های گوش خارجی و میانی صحبت شد و البته صحبت در زمینه گوش میانی با پایان نرسید که امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از اینکه ما با دکتر صحبت بکنم یک موسیقی خیلی کوتاه بشنوید، برمیگردیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض دارم.
آقای دکتر اسلامی، صحبت در ارتباط با عفونت گوش میانی است و ای که به هر حال صحبت کردیم که نمیشه در واقع بین یک عفونت ویروسی و یک عفونت باکتریال فرق گذاشت. شنوندهای ما نمیتونن این کار بکنن، حتما باید مراجعه بکنن و یک پزشک تا تشخیص داده شود که عفونت ویروسی هست یا باکتریال و بعد کارهای درمانی براش انجام شود. یک سری کارهای درمانی در منازل خیلی وقت انجام میشه، نمیتونیم بگیم درمانی، کاری که حالا نامشو گذاشتن خود درمانی، معلوم نیست که درمان باشه یا نه، که عمدتاً هم باعث تسکین میشه. مثلا از دود سیگارت یا همون دود سیگار استفاده میکنن یا بعضی چیزهای دیگه در جامعه افغانستان متاسفانه مرسوم هست. میخوایم در ارتباط با خطرات اینا صحبت بکنین که چه خطری ممکنه برای خصوصا او کودکی که مبتلا به عفونت گوش میانی هست ایجاد بکنه.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که ببینید، در واقع استفاده از دود سیگار یا در واقع بقیه دودها ممکنه که درد بچه یا فرد بزرگسال رو به طور موقت درد و کم بکنه، اما متاسفانه اون پاتوژنز بیماری همون سیر خودش رو ادامه میده.
عامل ایجاد کننده بیماری سر جای خودش هست.
دقیقاً، در واقع اون میکروب، اون باکتری که با دود سیگار از بین نمیره.
بله.
اگر اینطوری بودش ما یه آنتیبیوتیک داشتیم به نام سیگار تو تمام بله. داروخونه ها بود و برای خیلی از بیماری ها استفاده میشد و میتونیم که این متاسفانه مواد سمی داره، مواد کارسینوجن و سرطانزا داره توی دود سیگار. به هیچ عنوان استفاده از این توصیه نمیشه، به هیچ عنوان. ببینید، یعنی این بدترین کاریه که شما میتونید بکنید.
بله،
یعنی یه ظلم بسیار بزرگی در حق اون بچه. ما خیلی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل عفونت گوش میانی و اینکه پدر و مادر درمان صحیح رو براشون نکردن، نبردن پیش پزشک متخصص، اینها دچار پارگی پرده گوش شدن و این بچه تا آخر عمرش دچار کاهش شنوایی، ترشحات چرکی بسیار بدبو هست. خیلی از مواقع این عفونت ها باعث میشه که نسج مغز درگیر بشه. شایع‌ترین علت ایجاد مننژیت یا عفونت پرده‌های مغز کانون‌های عفونت گوشه و گوش میانیه. ما خیلی داریم آبسه‌های مغزی، عفونت‌های داخل مغز که نیاز به عملهای جراحی مغز و اعصاب داره، به خاطر همون عفونت گوش ایجاد شده.
تازه هم معلوم نیست که بعد از جراحی مغز و اعصاب آیا بهبود کامل پیدا بکنن یا خیر.
بله، ممکنه سکل بذاره، فرد ممکنه نصف بدنش تا آخر عمر فلج باشه. خیلی ما داریم عفونت‌های گوش میانی حتی تو همین بچه‌ها که درمان به موقع انجام نشده و بچه دچار فلج نصف صورت شده، فلج عصب فاسیال، عصب زوج هفت مغز.
بله.
از داخل استخوان گوش رد میشه و عفونتی که اونجا ایجاد میشه میتونه این عصب رو درگیر بکنه، بچه نصف صورتش فلج میشه، نمیتونه یه چشمشو ببنده، موقع خندیدن دهان کاملا کج میشه. شما توجه بکنید که این چه تبعاتی در آینده برای این خواهد داشت. اگر دختر باشه که خب به مراتب بدتره، تو پسر همینطور. عوارض عفونت‌های گوش میانی خیلی جدیه و باید جلوشو گرفت.
بله، قطعا پیشگیری از عوارض عفونت‌های گوش میانی با درمان به موقع و درمان کاملی است که توسط همکارای پزشک تجویز میشه.
دقیقاً همینطوره.
بله. خب حالا یک بحث دیگه هم هست دکتر. مراجعه میکنن به پزشک، دارو تجویز میشه، خصوصا آنتی بیوتیک خیلی وقت تجویز میشه. بعد از چند روز مصرف آنتی بیوتیک درد برطرف میشه. او طفلی هم که دچار عفونت گوش میانی شده یا بزرگسالی که دچار عفونت گوش میانی شده به خاطر برطرف شدن درد آرام میشه و معمولا دارو دیگه ادامه پیدا نمیکنه، خصوصا در ارتباط با آنتی بیوتیک ها، با این نگاه که آب بدن رو خشک میکنه، عوارض داره برای بدن و استدلالایی که طوری والدین ممکنه داشته باشن، این چه خطری ممکنه داشته باشه.
خدمتتون عرض کنم که ما برای هر آنتی بیوتیک یه دوره درمانی خاصی داریم.
بله.
و باید آنتی بیوتیک دوره درمانی کامل خودش رو طی بکنه. در واقع اون فرد باید مثلا اگر یه آنتی بیوتیک مثل حالا آگمنتین استفاده میکنه، اون رو باید دوره 10 روزش رو کامل بکنه. مطالعات تحقیقات نشون داده همین دارو اگر برای 7 روز استفاده بشه، اگر برای 7 روز استفاده
فقط
3 روز
بشه، کمتر باشه.
فقط 3 روز کمتر.
بله.
خیلی از خانواده ها ممکنه بگه خب این 7 روز خورد کافیه دیگه.
بله.
دردش هم که از روز دوم سوم خوب شد، تازه ما 5 روزم بیشتر دادیم دارو.
بله.
رو 30% احتمال برگشت عفونت هست. 30% احتمال برگشت عفونت هست. در واقع ممکنه که شما 70% میکروبا رو از بین برده باشی و هنوز 30%شون مونده باشن. دوره درمان رو پزشک مشخص میکنه. حتما باید تو عفونت‌های گوش میانی کودک دوره درمانش کامل باشه و بعد از اتمام درمان هم مراجعه بکنه، به خاطر اینکه گاهی اوقات به دنبال عفونت گوش میانی که بهبود پیدا کرده، فرد ممکنه دچار اوتیت سروز بشه، یعنی تجمع یک مایع استریل و بدون باکتری تو گوش میانی که تنها علامتش هم کاهش شنوایی توی فرده. حالا بچه کوچیک نمیتونه صحبت بکنه و بگه من گوشم سنگین شده، دردش هم از بین رفته. اون با معاینه و انجام اودیومتری و تیمپانومتری و تست های شنوایی سنجیه و باید دوره درمان کامل بشه و جلوی عوارض رو هم گرفت. بعضی از عوارض پرسر و صدا هستند، بعضی از عوارض ساکت و آرومند و سیر خودشونو دارن.
بله. آقای دکتر، اگر من به عنوان یک شنونده این سوال مطرح بکنم که خب ما به دکتر هم که مراجعه میکنیم یک آنتی بیوتیک های خاصی میتن، جامعه هم ممکنه شناخته باشه این آنتی بیوتیک ها را، وقتی خودم گوش درد گرفتم یا طفلم دچار گوش درد شد، به جایی که مراجعه بکنم به پزشک، میرم دواخانه و از دواخانه آنتی بیوتیک میگیرم، به جای 10 روز 2 هفته استفاده میکنم که دورش تکمیل شوه، اینجا چه صحبتی دارین شما؟
خدمتتون عرض بکنم که آیا شما مطمئن هستید که دقیقاً دچار همون عفونت قبلی شدید؟ آیا مطمئن هستید عفونت تو گوش میانی شماست؟ آیا مطمئنید دچار بیماری میرنژیت بلوز یا عفونت تاولی پرده گوش نشدید؟ اصلا شاید درد گوش شما به خاطر عفونت گوش نباشه، شاید به خاطر پوسیدگی دندون‌های آسیا باشه.
بله.
شاید به خاطر درد مفصل گیجگاهی باشه و شما یه دوره آنتی بیوتیک رو بی خودی مصرف کردید، هم از نظر هزینه هم از نظر عوارض. اینطوری نیستش که ما هر دردی رو بگیم حتما آنتی بیوتیک لازم داره. اول باید علت مشخص بشه و بعد درمان بشه.
بله، و تشخیص علت قطعا با پزشک خواهد بود.
قطعا تشخیص با پزشک و درمان دست خداست.
بله. خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر اسلامی تا همینجا داشته باشید. انشاءالله در بخش دوم برنامه باز هم در خدمت های دکتر هستیم و صحبت های خوبشان را خواهیم شنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
شما عزیزان شنونده برنامه زربان را می شنوید و ما همچنان با شما همراه هستیم و سپاسگزاریم که شما هم مثل روزهای گذشته با ما همراه هستید و امیدواریم که البته روزهای آینده هم همچنان برنامه زربان را تعقیب بکنید و از صحبت‌های کارشناسان خوب برنامه استفاده بفرمایید. آقای دکتر، یکی از مسائلی که وجود داره بحث همون ترشحات زرد رنگ یا قهوه‌ای یا نسواری رنگ داخل مجرای گوش خارجی هست که گاهی هم این ترشحات زرد رنگ یا همون واکس یا سرومین از گوش خارج میشه و بعضیا رو آزار میده. در مورد ضرورت و اهمیت این ترشحات صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که هر چیز رو که خداوند متعال آفریده حکمتی درش نهفته است.
بله.
سرومن یا واکس گوش هم مستثنا از این مسئله نیست. خدمتتون خواهم گفت که علت ایجاد این چیه و چه خوبی های و چه فوایدی برای گوش ما داره.
بله. از همینجا شروع میکنیم. علتش چیه که وجود داره و چه خوبی هایی داره؟
خواهش میکنم. سرومن از یه سری از غدد ترشحی در کانال گوش، در میانه مجرای گوش ترشح میشه. این غدد در واقع سرومن رو که تولید میکنن، همیشه تولیدش طوریه که به سمت خارج ترشحات دفع میشه. ببینید، اگر مجرای گوش ما سرومن یا واکس گوش نداشته باشه، ما دچار خشکی شدید مجرا میشیم و این خشکی همراه با خارش بسیار شدیده. ما داریم کسانی رو که به خاطر کم بودن این سرومن و ترشحات گوش دچار مشکلات عدیده میشن. اگر سرومن تولید بشه، ترشح بشه، معمولا به سمت خارج دفع میشه و یه حالت تمیز کنندگی و حالت چرب کنندگی برای پوست مجرای گوش ما داره. خیلی از اوقات میبینیم کسایی که پوست دستشون دچار خشکی میشه، ترک میخوره. دقیقا این مسئله هم ممکنه برای کانال گوش ایجاد بشه. دستکاری کردن این سرومن، پاک کردنش، یه سری مسائل رو به تبع خودش خواهد داشت. ما توصیه میکنیم جرم گوش، واکس گوش رو که داخل مجرای گوشه به هیچ عنوان دستکاری نکنید، به خاطر اینکه ظاهرا شما ممکنه با گوش پاک کن یه قسمتی از اون جرم رو پاک بکنید، ولی قسمت بیشتری از اون به داخل مجرای گوش رونده میشه. در دراز مدت چند جلسه که این کار انجام بشه، فرد دچار سنگینی ناگهانی گوش میشه، احساس میکنه گوشش کامل گرفت. هرچی بیشتر تلاش بکنه این بدتر میشه، چون دیگه این جرم رفته انتهای مجرا و به پرده گوش چسبیده است و اون موقع است که دخالت پزشک لازمه.
بله. آقای دکتر، این سرومنی که اشاره میکنه یا جرم گوش، رنگ و قوام خاصی دارن، ممکنه که اشتباه گرفته شود با عفونت ها؟
بله، خدمتتون عرض کنم که معمولا جرمی که تولید میشه در حالت عادی به رنگ زرد، به مرور زمان در معرض هوا ممکنه تغییر رنگ بده و هرچی که میگذره این رنگ تیره تر میشه، به صورت قهوه‌ای و سیاه رنگ در میاد.
بله، آیا ممکنه که کاملا مایع باشه، یعنی به شکل عفونت ها باشه؟
معمولا به صورت خمیری شکل در ابتدا و بوی خاصی هم نداره، اما اگر ترشحی رو از گوش دیدیم به صورت مایع بود و بوی بدی داشت، این ترشح اون ترشح طبیعی گوش نیست، این یه ترشح در واقع پاتولوژیک و مشکل داره.
بله، خب حالا کسی در واقع ممکنه در بین شنوندهای ما باشه که مرتبا از گوش باکن استفاده میکنه یا وسایل استفاده میکنه برای که کانال گوشش رو تمیز بکنه و شما اشاره داشتین که اینا فشرده میشه در انتهای کانال و در نهایت سنگینی گوش ایجاد میکنه. اگر چنین حالت ایجاد شد چه کار باید بکنن؟
معمولا دیگه اینجور مواقع خود فرد کار خاصی نمیتونه بکنه و کاری از دستش بر نمیاد، چون هر کاری هم بکنه بدتر میکنه، چون دستکاری کردن و تلاش برای خارش کردن جرمی که به پرده گوش چسبیده ممکنه باعث پاره شدن پرده گوش، باعث تروماتیزاسیون کانال گوش بشه و به دنبال اون عفونت گوش میانی، التهاب و تنگ شدن بیشتر مجرا، که در واقع این یه سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه و فرد بیشتر اذیت میشه. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بکنه، پزشکم با معاینه و تشخیص دادن این مسئله میتونه اون جرم رو خارج بکنه. حالا خارج کردن این جرم راه‌های مختلفی هست، میتونیم در واقع به مریض قطره بدیم و اینو با دستگاه ساکشن یا با احتیاط با آب شستشو بدیم، میتونیم توی مطب با استفاده از وسایل خاصی که از قاشقک سرومن اسپون اینو خارج کرد بدون اینکه ترومایی به مجرا یا پرده گوش ایجاد بشه. ببینید، گوش ما یک مکانیسم طبیعی و اتوماتیکی داره که خودش رو تمیز میکنه. شما ممکنه فردی رو ببینید که 100 سال عمر کرده ولی هیچ وقت گوشش رو نشسته.
بله.
در واقع نیازی نبوده، چون خود گوش خودش رو تمیز میکنه و ترشحات و جرم رو به سمت خارج میاره. ولی اگه بخوایم خودمون این کار رو بکنیم، چه برای خودمون چه برای بچه، خطرات خاصی رو داره. ما موارد زیادی رو داریم که فرد موقعی که داشته از گوش پاکن استفاده میکرده، در واقع ناخودآگاه کسی که از اون کنار رد میشده یا بچه کوچیکی بوده به دست این فرد خورده و اون گوش پاکن وارد مجرا شده، وارد پرده گوش شده. کیسایی رو داشتیم که ما استخونچه های گوششون آسیب دید و نیاز به عمل جراحی اورژانس داشتن به خاطر همین مسئله ساده که میخواسته با گوش پاکن گوششو تمیز بکنه.
بله، آقای دکتر، شما اشاره داشتین که وقتی پیش پزشک مراجعه میشه و اینا اقدام میکنن به خارج کردن جرمی که در انتهای کانال گوش هست، قاعدتا نباید آسیبی وارد شود به پرده گوش، این اشاره بود که شما داشتین، اما در عمل میبینه مردم نگرانند و خودم بارها مورد سوال قرار گرفتم که من برای خارج کردن این جرم از کانال گوشم وقت مراجعه میکنم، آیا آسیب نمیزنن به کانال گوشم؟ آیا آسیب نمیزنن خصوصا به پرده گوشم؟ سوال من اینه که آیا هر پزشکی میتونه این کار را انجام بده یا نه نیاز به تخصص داره؟
به طب هر کسی در رشته تخصصی خودش تبحر بیشتری داره.
بله،
همونطور که متخصص گوش و حلق و بینی در معاینه گوش و در واقع اقدامات درمانی گوش تبحر خاصی داره، یه متخصص قلب هم در معاینه قلب و تشخیص صداهای اضافه قلب تبحر بیشتری داره. به نظر من منطقی تر اینه که کسی که مشکل گوش و مشکل شنوایی داره به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنه و از اون کمک بخواد.
پس میتونیم اینطوری بگویم غیر مستقیم از صحبت‌های شما نتیجه گیری بکنم آقای دکتر، که اگر پزشکی که اقدام میکنه و خارج کردن جرم از داخل کانال گوش تخصص کافی نداشته باشه، تبحر نداشته باشه، ممکن آسیب بزنه.
دقیقا همین مسئله است.
بله، خب آقای دکتر اسلامی، یکی از مشکلات بسیار شایع خصوصا در اطفال اینه که ممکنه یک جسم خارجی وارد گوششان شود با خاطر که به هر حال کوچیک هستن، توجه کافی ندارن، ممکنه خودشان جسمی را وارد گوششون بکنه، مثل لوبیا، مثل نخود، امثال اینا، یا ای که حشره وارد گوش شود و داخل گوش باقی بمانه. میخوایم ببینیم نحوه برخورد با اینا چطور باید باشه و خانواده ها، والدین به چه نکاتی حتما باید دقت بکنن.
بله، خدمت شما عرض بکنم که این یه مسئله اجتناب ناپذیره. ممکنه یه فرد بالغ هم موقعی که خوابیده است یه حشره چیزی وارد گوشش بشه و واقعا اونجا دستپاچه بشه و ندونه چه کار باید بکنه. بله. چون در واقع میره داخل گوش و توی عمق گوش هم هست و شما هم دسترسی بهش ندارید، نمیتونید تمیزش کنید، هیچ کار خاصی نمیتونید بکنید. برای هر سن و سالی ممکن این اتفاق بیفته. خب برای بچه‌ها بیشتر این مسئله است، به خاطر اینکه کنجکاون، دوست دارن بچه‌ها که با هم بازی میکنن خیلی وقتا ممکن این کار رو بکنن، مثلا وسایل بازی، دونه تسبیح، دانه‌های حبوبات، نخود، لوبیا، این چیزا رو بکنن داخل بینیشون یا داخل گوششون. موارد زیادی رو ما داریم. خیلی مهمه که بدونن در واقع اقدام اولیه چیه. من به تفکیک اگه بخوام براتون خدمتتون عرض کنم، در رابطه با حشرات، به خاطر اینکه حشره وارد گوش میشه سر و صدای خیلی شدیدی داره.
بله.
و فرد اگه خواب باشه بیدار میشه، تو بیداری باشه کاملا متوجه میشه. بهترین کار اینه که شما با استفاده از روغن‌های گیاهی که در دسترس هست، معمولا روغن بادام تلخ، یه روغن، حتی روغن نباتیش اشکالی نداره، روغن مایه، چند قطره داخل گوش بچکونید، حشره ساکت میشه، در واقع حشره میمیره و بعد میشه به پزشک مراجعه کرد و اونو خیلی راحت و سیف خارج کرد.
بله.
در رابطه با حبوبات به طور کلی بخوایم صحبت کنیم، یا بالاخره دانه های گیاهی، اگر اینها وارد گوش بشن، چه بچه چه بزرگ، چیزی که خیلی مهمه اینه که به هیچ عنوان آب داخل گوش نشه، به خاطری که حجم اون زیاد میشه.
بله.
وقتی حجم زیاد بشه خارج کردنش به مراتب مشکل تره، خیلی اذیت خواهد شد. پس به هیچ عنوان آب نریزید، قطره به هیچ عنوان نریزید، گوش رو کاملا خوش نگه دارید و در اولین فرصت ممکن به پزشک مراجعه بکنید که بتونه خیلی راحت اونو خارج بکنه. مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، بچه‌های کوچیک، وسایل بازی که دارن، اینها باتری‌های کوچولویی داره. گاهی اوقات بچه‌ها با این باتری‌های کوچولو استفاده می‌کنن و متأسفانه ما داریم که اونو داخل گوش کرده یا داخل بینی.
بله.
به خاطر خاصیت قلیایی شدیدی که این باتری ها داره، باعث از بین رفتن بافت و مخاط داخل بینی، داخل گوش و حتی پارگی و نکروز کامل پرده گوش میشه. در این جور مواقع هم اولین اقدام اینه که اگر در ابتدای مجراست و دیده میشه و فرد احساس میکنه میتونه اینو خودش خارج بکنه، خیلی آهسته و آروم با یه موچین اینو برداره. ولی اگر احساس میکنه از دست خودش بر نمیاد، پدر مادر میبینن، احساس میکنه این کار رو نمیتونن بکنن، عاقلانه ترین کار و منطقی ترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنه.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت های خیلی خوبی بود. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم.
خب، در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که هیچ وقت محتاج به دوا و دکتر نشویم و این میسر هست با بهداشت رعایت کردن و ای که از خودمو بیشتر از آنچه هست مراقبت بکنیم. تشکر میکنیم از شما. میریم انیسه تنهایی رو میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. باز روزی دیگر از راه رسید و ما افتخار این را پیدا کردیم که با شما دوستان عزیز محفلی از کتاب و کتابخانی را برپا کنیم. به برنامه انیس تنهایی امروز خوش آمدید. کتابی که امروز برای شما میخواییم معرفی کنیم عنوانش هست آرزوهای بزرگ، توقعات بزرگ یا انتظارات بزرگ و قلم چارلز دیکنز، نویسنده شهیر انگلیسی تبار و ترجمه سارا لکی و لعیا شیر محمدی. این کتاب در انتشارات اعتلای وطن در سال 1398 برای اولین بار به چاپ رسیده است. دوستان عزیز، این کتاب در قالب رمانی است که ابتدا به صورت دنباله‌دار از سال 1860 تا سال 1861 میلادی در هفته‌نامه به چاپ می‌رسیده. بقایای این کتاب که به صورت خود زندگی‌نامه از قول شخصیت اصلی داستان، کودک یتیم 7 ساله‌ای به نام پیپ نوشته شده، در سال 1812 تا زمستان 1840 اتفاق می‌افتد. کتاب آرزوهای بزرگ را میتوان به نوعی زندگی نامی خودنوشت شخص دیکنز دانست که همچون آثار دیگرش تجربیات تلخ و شیرین او از زندگی و مردم را نمایان میسازد. در پشت جلد این کتاب میخوانیم پیپ پسرک 7 ساله یتیمی است که همراه خواهری تندخو و شوهر خواهر مهربانش در دهکده حوالی دریا زندگی می کند. در یک بعد از ظهر زمستانی که او مشغول بازی در قبرستان کلیساست، ناگهان با چهره مرد خشن و ترسناکی مواجه می شود که با ظاهری آشفته آهنی به پایش بسته شده. مرد که پیپ را حسابی ترسانده بود، از او می خواهد که فردا هر طور شده برایش مقداری غذا و یک سوهان بیاورد. پیپ با او قول می دهد و با ترس و وحشت به خانه باز می گردد و شب را در حالی به سر می برد که با افکار پریشان خودش در مورد آن مرد مخوف و ترسناک دست و پنجه نرم می کند. بالاخره فردا صبح زود پیپ با مقداری خوراکی و یک سوهان به سراغ آن مرد می رود و همین که مرد مشغول سوهان کشیدن آهن پایش می شود، پا به فرار می گذارد. مدتی بعد از این ماجرا پیپ توسط زنی ثروتمند و گوشه‌گیر به نام خانم هاویشام اجیر می شود تا که گهگاهی به او سر بزند و او را از تنهایی در بیاورد. خانم هاویشام به سبب اتفاقی که در دوران جوانی و در روز عروسیش می افتد، تبدیل به زنی انتقامجو می شود. او دخترکی زیبا را از کودکی به فرزند خواندگی قبول می کند و او را به گونه ای تربیت می کند که از همه مردان انتقام بگیرد، تا بلکه از این راه غرور شکسته دوران جوانیش را تسلی ببخشد. پیپ به آن دخترک دل می بندد، اما رفتار تحقیرآمیز آن رفته رفته باعث می شود تا احساسی در پیپ شکل بگیرد که منجر به گرفتن تصمیماتی در راستای آقا شدن برای او می شود و این گونه می شود که آرامش زندگی آهنگریش را به هم می زند. پیپ خوشحال از این که دارد برای خودش آقا می شود، آرزوهای بزرگی در سر می پروراند. آداب زندگی اشرافی را می آموزد و سعی دارد گذشته خود را فراموش کند، تا اینکه در شبی طوفانی اتفاقی زندگیش را دگرگون می کند. دوستان عزیز، امیدوار هستیم که از خواندن این کتاب پرماجرا و از دنبال کردن زندگی پرپیچ و خم شخصیت داستان لذت ببرید و درس کافی را بگیرید. در بخش کارشناسی برنامه همراه می شویم با دکتر مرتضی شاه ترابی و صحبت های ایشان را بشنویم.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام خدمت یک یک شما شنوندگان گرامی برنامه انیس تنهایی. در باره نویسندگی و نوشتن گپ می زنیم. نویسندگی یعنی چی؟ نویسندگی در معنای ساده و کلانش یعنی نوشتن یک متن یا نوشته، و نویسنده کسی که در معنای کلان و ساده. از نخستین سالهای مدرسه کوشش میکنیم یکی یک من که خواندن و نوشتن را یاد بگیریم، چون خواندن بدون قدرت نوشتن کمتوانی و ناتوانیه و نوشتن بدون خواندن ناممکنه. خواندن و نوشتن به این معنا یکی از مهارت‌های فردی بسیار مهم در زندگی اجتماعی و جامعه است. اما آیا هر کی که توانایی خواندن و نوشتن پیدا کرد نویسنده است؟ نه، من که گمان نمی‌کنم چنین چیزی باشه، چون توانایی خواندن و نوشتن بنیان نویسندگی است، اما معنای برابر نویسندگی نمی باشد. همچنان که هیچگاه به یک محصل یا معلم صرف به خاطر که خواندن و نوشتن میدانه و یاد داره نویسنده نمیگیم. پس نویسندگی چیه و نویسنده کیه؟ در یک نگاه بسیار زیق و دقیق، نویسندگی یعنی نوشتن یک متن و نوشته خلاقانه و آکنده از تخیل. کسی که داستان و رمان می نویسه، و البته این معنایی که در ادبیات اروپا، ادبیات غرب تداول یافته و انجی بین ما هم تداول و رواج داره. در معنای دیگری نویسندگی را بینابین ای دو قلمداد می کنیم و در باره آن صحبت خواهیم کرد که بماند برای برنامه بعد. در پناه خداوند بزرگ باشید تا فردا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان، در بخش کتاب صوتی کتاب 35 کیلو امیدواری را خدمتتان معرفی کردیم که نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی هست. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
تعطیلات خیلی زود تموم شد. توی راه برگشت به خونه مامان توی ماشین گفت:
دو تا خبر دارم، یکیش خوب و یکیش بد. دوست داری کدومش رو اول بگم؟
فکر کردم و گفتم اول خبر خوبه رو بگو.
خبر خوب این که مدیر هنرستان گرین‌فیلد نامت رو خونده، مشتاقه که ببینته. اما خبر بعد این که حال بابا بزرگ اصلا خوب نیست.
هیچ وقت تو عمرم انقدر درس نخونده بودم. یه هفته تمام کتاب دست گرفته بودم. حتی توی قطار گرین‌فیلدم کتاب دستور زبان روبرون بود. اما حواسم جمع نمیشد. مدام به تیرای برقی که از کنار قطار عبور میکردن نگاه میکردم و تو فکر با بزرگ بودم. قطار به سمت گرین‌فیلد حرکت میکرد. به ازای هر تیر برقی که از کنار قطار عبور میکرد یه دعا برای با بزرگ میخوندم. با بزرگ تو نباید بمیری. حق نداری، باید پیش من و مام بزرگ بمونی، باید ببینی که دبیرستان محبوبم منو قبول کرده، باید با هم جشن بگیریم. و اونقدر توی دلم با بابا بزرگ حرف زدم که خوابم برد. توی ایستگاه مقصد باغبون مدرسه گرین‌فیلد که به خودش میگفت محافظ طبیعت دنبالم اومد. با هم سوار وانتش شدیم. ماشینش بهترین عطر دنیا رو داشت. بوی بنزین و عطر برگای خوش شده ترکیب معرکه‌ای ساخته بود. شبیه بوی کارگاه با بزرگ بود. شب و توی خوابگاه مدرسه گذروندم. بیشتر پسرای هنرستان هیکلی و دروش بودن. روی دستاشون جای زخم ابزار بود و زیر ناخوناشون رنگ جمع شده بود. همه میخندیدن و سر به سر هم میذاشتن. وقتی بهشون گفتم مدرسه تا حالا قبولم نکرده، تعجب نکردن. تازه یکیشون بهم گفت
پس از خودمونی که.
فهمیدم جای درستی اومدم. فردا روز آزمون ورودی بود. مثل همیشه خوابم نمی برد. حتی بیشتر از قبل بیخواب شده بودم. چند شب پیش خوابای بدی راجع به بابابزرگ دیدم. خواب دیدم دوباره سیگار دست گرفته. اما این بار وقتی سیگارشو دود میکنه آروم چشاشو روی هم میبنده. روز آزمون دوباره همون حس دردناک سراغم اومد. همون حسی که موقع مدرسه رفتن سراغم اومد. دوباره معدم توی هم پیچید و شکمم سنگین شد. این بار حتی بیشتر. شور و شور عرق میریختم و قلبم توی دهنم میزد. بالاخره امتحان شروع شد. روی میز یه دفترچه بزرگ بود، یه دفترچه قطور که فکرشم نمیکردم. با خودم گفتم یعنی همش رو باید خودم جواب بدم؟ بعد بیرون رفتن خانم مراقب قلم رو روی میز گذاشتم و سرم رو بین دستام گرفتم. حتی میترسیدم به سوالای دفترچه نگاه کنم. چه برسه حلشون کنم؟ نزدیک بود گریم بگیره. دلم میخواست از اتاق فرار کنم. روی میز رو نگاه کردم. دانش آموزا روی میز نقاشی کشیده بودن. نمیدونم چرا اما بی هوا از نقاشی ها خندم گرفت. انگار به هم میگفت همه توی گرینفیلد مثل همیم. میدونیم چی میخوایم. با خودم گفتم اگه بقیه دانش آموزای هنرستان توی آزمون شرکت کردن لابد منم میتونم. دفترچه رو برداشتم و قلم دست گرفتم. اول همه چی خوب پیش میرفت. اما هرچی به صفحات بعدی میرسیدم بیشتر گیجتر میشدم. بدتر از همه سوال غلط املایی بود. بالای صفحه نوشته بود باید 10 تا غلط املایی توی متن پیدا کنم. اما هرچی نگاه میکردم حتی یه غلطم پیدا نمیکردم. بعدم فهمیدم خودم هم همون کلماتو تا حالا غلط مینوشتم. انگار یه پرتقال بزرگ توی گرم بود. یه پرتقال که هی بزرگ و بزرگتر میشد. نمیذاش آب دهنمو قورت بدم. نمیخواستم گریه کنم. چشامو گرد میکردم تا اشکم در نیاد. وقتی دوباره به صفحه امتحان نگاه کردم برای یه لحظه تمام حوادث گذشته از جلوم رد شدن. دستگاه استخونیابی که هیچ وقت برای سگم درست نکردم، آدمایی که فکر میکردن کودنم، معلمم، خانم ماری که دیگه هیچ وقت ندیدمش، مامان و بابام که میخواستن از هم جداشن، ساعتهای حوصله سربر جلوی تلویزیون و بابابزرگ که توی بیمارستان به سختی نفس میکشید. نمیدونم چطور شد اولین قطره اشک روی برگه سوالا چکید. سرم رو روی زمین گذاشتم و به گریه افتادم. یه بار صدای کنار گوشم گفت باز که داری گریه میکنی پسر جون، کم مونده برگای امتحانیت خمیر شن. سرمو بلند کردم و دوروبر رو نگاه کردم. کسی توی اتاق نبود. لابد دیوونه شده بودم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب اطفال نازنین آماده هستین؟ منم در کنار شما شاپرک میشنوم.
Bye. ای مهربان، برای خوب بودن ما را یاری کن. به نام خدا، خدای توانا، خدای بی همتا. روز زیبای دیگه آغاز شده و ما به شما سلام میکنیم. سلام خند روحای شیرین زبان، سلام قند و لکای عزیز، سلام و هزاران سلام بر روی ماهتان. چه خوب که خوش و خندان هستین، چه خوب که سالم و سلامت هستین. ما هم خوش و خندان و سالم رسیدیم تا در کنار شما 15 دقیقه همراه باشیم. امروز هم حتما برنامه شاپرک بشنوید. امیدوار هستم که لذت ببرین. دوستای قندم، شما دلکایتان پاک پاک است، پس حتما دعا کنید. دعا کنید که همه آدم های دنیا سالم و سلامت باشن. دعا کنین که لبخند روی لبهای کودکان باشه. دوستای عزیزه، شما هم بر خودتان دخلک دارین؟ میتونم بگویم بیشتر مردم وقتی که خردترک بودن بر خودشان دخلک داشتن. من داشتم. میدونم که شما هم دارین. راستی ما چرا باید دخلک داشته باشیم؟ معلوم است دیگه، چون میتونیم پیسای ما را داخلش پرتیم و بر خود جمع کنیم. هر کدوم ما پیسه ای داریم که پدر ما یا مادر ما بر ما میته، یا عید میشه و عیدی جمع میکنیم، یا خاله جان و عمه جان و دیگه قوم و خویشا بر ما پیسه میتن. شما با این پیسای دن چی میکنین ها؟ در آشپزخانه شاپرکی اصلا بهتر است که خودتان ماجرای امروزشان را بشنوین، جالب است.
چیقا پیسه هم زیاد شده، کتی پیسه ها چیکارا که کده میتونم؟ میتونم برم بازار یک کیلو مرچ حلا بر خودم بخرم. چی عالی. میتونم یک کم خوراکی مزده برم بخرم. بابا چی عالی. اصلا میتونم یک کولو بخرم، بسیار عالی تر.
سلام سلام مرچ داری جاب، چه میکنی؟ باز خیال بافی داری که هرچی صدای میکنم جاب نمیتی ها؟
کی برشد ها کدی؟ من ایش متوجه نشدم.
خب حالا چی رو شمار میکنی ها؟
پیسه های من سهل کچه قضیه هست.
چقدر پیسه داری؟ میگم دخلک داشتی که سادی مرچ داری؟
نه من که دخلک ندارم، این پیسه ها رو در زیر قالین جمع کده بودم.
خیالی زیر قالین دخلکت بوده؟
قسمی همه شفکر. حالی چی شده؟
بگو خوشمالت مرش داری. حالا ما این پیسا میخوای چی کنی؟ چی بخوری؟
میخوایم کلشه مصرف کنم.
خب اتن کنم چیزی در فکرت هست که بخری ها؟
مثلا چی؟
خب مثلا من چی خبر دارم که چی خوش داری؟ من خبری از فکرت ندارم دیگه.
میخوایم یک چیزی بگیرم که من خوش بسازم.
خوش بسازم؟
خوراکی بیشتر من خوشحال میکنه.
خوراکی؟ نمیدارم، خودت دانی دیگه، خودت میفهمی کار و پیسه. بابا چی؟ خب من برم کار خودم شروع کنم. کار نداری برش دانی جا.
بابا خدا.
مرچ داری جان؟ یکم مرچ پاش بته. مرچ داری؟ دوست عزیز، هم کار خوبه. مرچ داری؟
مره میگی دیک؟
بله دقیقا خودتا بگم، غیر از من تو کسی اینجا نیست.
خب چی کنم دیک جان؟
گفتم که یک کمک مرچ پاش بده. مرچ داری جان؟
بسیار خوب. اینان